جلسه ادامه داره. تشکر میکنم برنامه دوستاد جلوان ادامه جلسه در خدمت استاد معظم حضرت آیت الله یوسفی قلمی خواهیم بود انشاءالله. بزرگواران جلسه رو ترک نکنن و انشاءالله باشن با یک نیروی بیشتر بتونیم صحبت‌های بزرگوار رو هم شنوا باشیم. آنسون نگران نگاه پیغمبر بود، خورشید رسول آه پیغمبر بود. ای تیغ پلیس نیش کسی ای کاش، آن هنجره بوسگاه پیغمبر بود. استقبال صحبت های از استاد بریم. حالا به سنت هر جلسه سلامی از بکنی خدمت و آقلا حسین بعد در خدمت استاد. السلام علی حسین و علی
وقتمون رو بدیم به آقای خسروپناه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مانعی نداشتم که از وقتم بگذرم و برادر محترم جناب آقای خسروپناه صحبتشون رو طبق خواسته موجود مشهود معروف معلوم برادران حاضر در جلسه ادامه میدادن، اما خب دیگه مقدرات اندازه‌گیری برای مباحث هست و اگر از قبل پیش بینی شده بود خیلی خوب بود، اما خارج از اختیار من بود فعلا. الانم که ساعت 6:30 من در اختیار شما هستم. یه صفحه ای از بسم الله گفتم یا نه بسم الله الرحمن الرحیم، از شبهاتی که راجع به عاشورای حسین علیه السلام ظاهرن پژوهشگاه باقر العلوم از مؤسسات تبلیغی و این باقر العلوم پژوهشگاه تابع سازمان تبلیغات از شعب و فروع سازمان تبلیغات و اینجا شبهات پیرامون عاشورا رو در این صفحه‌ای که جلسه آمده بودم نشسته بودم به دست من رسوندن، صاحبم برادر مولای عباس ساقه رسوندن، تقسیم کردن شبهات رو به 4 بخش. بخش اول به آیه عاشورا به لحاظ تاریخی، دوم تحلیل قیام عاشورا و شبهات اعتقادی آن. همینجا خوبه من این کلمه رو عکس کنم که شبهات صحیح هست نه شبهات، چرا که شبه خودش جمعه و دیگه احتیاجی به الفتاش پیدا نمی کنه. اون صیغه‌ای که الفتاش صحیح باشه این نیست که شبه گفته بشه و جمع عوسته بشه. شبهات این در قواعد ادبی هم ذکر شده. خب در بخش سومش مراسم ها هم نمیخواد. آقایون از آنها توجه عدبیشون این مقدار هست چون مراسم خودش جمعه، بنابراین های جمع پارسی رو لازم نداره. اگر مراسم گفتیم دیگه لازم نیست بگیم مراسم ها. مراسم و آیین های عاشورایی این شاخه سومش رو بخاطه و شاخه چهارمش اثرات اجتماعی معاصر شمون عاشورا. حالا نمیدونم چه مقدار از اینها مورد توفیق بنده هست درش مشارکتی داشته باشم، چه به ترتیب سبک در این صفحه و چه به ترتیب، یعنی به لحاظ توقعی که از حقیر فقیر خرابات تفسیر میرن، شاید همون شعبه اولش باشه مقامه آشورا به لحاظ تاریخی. در این قسمت 6 شبه مطرح شده: ادعای روابط حسنه امام و معاویه بر اساس برخی نقل‌های تاریخی عموماً از سوی مخالفین اسلام و نه اهل سنت، و شبهه دوم خدشه در منزلت امام و یاران و استناد به تحلیل‌ها و نقل‌هایی که گاه مبنای توهین به حضرات را فراهم می‌کند، و سوم زیر سؤال بردن حکمت آن حضرت یا صحت نقل نقل حکیمانه. بعد شاید حکیمانه بودن برخی نقلها را زیر سؤال برده اند. اینطور نوشته شده از اینجا، حالا بعد معنیش را فکر بکنیم. دفاع شبه چهارمش: دفاع از یزید، نقلهایی برای بی تقسیمشون دادن یزید و تبرئه وی ارائه می کنند. و شبه پنجم و آخرش طبق اونچه که در این صفحه آمده، چون اون اولی از نیمه ساعت بریده شده و خونده شده نیست، یعنی خونده نمیشه، اما طبق این موجود پنجمی: ادعای بعد عقلی در جزئیات تاریخی، تحلیل هایی ارائه کردن که جنبه عقلایی برخی نقل ها را زیر سؤال ببرند. خدمت مسلمه. حالا اگر بناس به همین ترتیب عمل کنم که شروع کنم به همین بسیار خوب، اونا به همین ترتیب شروع میکنیم تا بینیم که چه ادعای روابط حسنه امام و معاویه بر اساس برخی نقل‌های تاریخی عموماً از سوی مخالفین اسلام، نه خصوص اهل سنت. من تعجب میکنم که روابط حسنه ای که تصور کردن قاعدتاً یا مغرضانه است یا جاهلانه، یعنی جهل به این که امام حسین علیه السلام مخصوصاً در دوران برادرشون امام حسن مصطفی علیه السلام که تصریح امام حسین این بود که ما در پناه در سایه امامت امام حسن علیه السلام هستیم، وقتی که معاویه به عراق و به خصوص به کوفه و در معسکر کوفه یعنی اردوگاه کوفه حاضر شد و بنا شد مثلا نام‌آوران اصحاب امام حسن مصطفی علیه السلام بعد از خود امام حسن با معاویه طبق صلح‌نامه بیعت کنند، و از جمله عده‌ای دور امام حسین علیه السلام رو گرفتن. و طبعا اینجا در یک جلساتی منابع آماده کردن از قبل صورت معمول صحیحی نداره، و لذاست که طبق اطلاعات قبلی آدم صحبتش می کنه، بعد اگر احتیاج به ارائه منابع داشت بعد منابع ارائه میشه. و در منابع هست که عده‌ای دور امام حسین گرفتن به خیال تفریق بین امام حسن و امام حسین. بعضی از این اخبار رو من در جلد پنجم موسوعات تاریخ اسلامی آوردم، که جلد پنجم نصفه اولش انتهای عصر امامت امیرالمؤمنین علیه السلام است تا شهادت آن حضرت، و نیمه دومش عصر امام حسن مصطفی علیه السلام و در مسئله صلح امام حسن مصطفی علیه السلام این روایت یا روایات آمده. البته کتاب من مبنی بر حد اکثری نیست، مبنی بر حد اقلی است، انتخاب بهترین قویترین خبرهای در هر زمینه، از جمله همین که ادعای دور امام حسین گرفتن به خیال این که بتوانند بین ایشون و بین امام حسن تفریقی فرقی قائل بشن و امام حسین رو وادار کنند که زیر بار صلح امام حسن علیه السلام نرد و بیعت با معاویه را نکنند. و امام حسین علیه السلام خلاصه خبر جواب دادند که ما در سایه امامت امام حسن هستیم و تابع فرمان ایشون، چون ایشون فرمان داده اند، دستور داده اند که صلح انجام بگیره و مقتضای صلح همین است، یعنی عبای از بیعت الان نمیشود کرد و باید بیعت کنم، من هم اطاعت میکنم و بیعت میکنم. این رو حتی حالا از باب نمونه منابعش الامام سیاسی ابن قتیبه نقل کرده. در این زمینه چون راجع به این منبع تاریخی، البته اون امام سیاسی ابن قتیبه یا اسم اصلیش تاریخ خلفای ابن قتیبه است، گرچه شهرت به امام سیاسی پیدا کرده، این شهرت کتابه، ولی و اسم اصلیش تاریخ خلفای ابن قتیبه است. ابن قتیبه متوفای حدود 290 هجری است، یعنی اواخر قرن سوم هجری. جزء دومش اعتراف داریم که وزایات واویلاس اخبارش خیلی قنقاطی و خیلی قابل اعتنا نیست، اما جلد اولش خیلی هم اخبار خوب و جا خالی داره، یعنی در خیلی از منابع دیگه اخباری که قرائن قوت قرائن صحت داره جاش جای دیگه خالیه و در این کتاب آمده است. خصوصیت الامام و سیاسی ابن قتیبه یا تاریخ الخلفاش اینه. و خب علیهش علامت استفهام هست، از مخصوصاً از طرف مخالفین که به نفعشون نبوده به ضررشون بوده، و از سراج مخصوصاً خیلی علامت استفهام این، و علامت استفهامشون غالباً مبتنی بر همون شبهات جزء دومی کتابه که البته با هم چاپ میشه غالباً، نه اینکه دو جزءش جدا چاپ بشه، چون با هم چاپ میشه غالباً مورد توجه قرار نمیگیره که این دو جزءه، مثل مخاطب جناب شما حالا البته خیلی از آقایون توجه دارن، اما خیلی از طلبه های جهان مثلا توجه ندارن که مفاتیح جنان دو جزئه، جزء اولش در ادعیه و اعمال و جزء دومش در زیارات. خود البته بگیم مؤلف اصل شیخ رحمت الله کرمانی مفتاح الجنان را اینطوری تعریف کرده و عمده امتیازش همین حسن تنظیم و نسخش بوده که حتی روی دست مرحوم مجلسی زده، زاد المعاد مرحوم مجلسی را کنار زده، و لذاست که بعد وقتی که مرحوم مهندس قمی مشهد رفته است و ساکن مشهد بوده، به مشهد شهر زیارتی و ناشران زیارتی اونجا بودن، دور مهندس قمی به عنوان مهندس قمی کارشناس تحلیز جمع شدن، همونطور که در مقدمه مفاتح الجنان هست، و از ایشون خواستن که اون کتاب مفتاح الجنان شیخ رحمت الله کرمانی رو ایشون ببیند و تحذیف کند، یعنی چیزایی که به نظرش میرسد بی اصل و نسب است، بی پایه است، سندی ندارد، اینا رو بذارد کنار، چیزایی که حد اقل اعتبار یا شرط صحت یا جواز نقل را دارد بگذارد، و ایشون این کار رو کردن. ولی زود باز اسم اصلی کتاب تعریف آشخباس نیست، تحذیب آشخباس است، چون تعریف اون آقای شیخ رحمت الله کرمانی است. حالا البته بعضی ها یه نسبت دیگری به مفهوم فاضل اصفهانی معروف به فاضل هندی صاحب کتاب کشف اللسان فی شرح شرایع الاسلام که مفهوم صاحب جواهر می‌فرموده است که من به هیچ مسئله، به هیچ اظهار نظر اجتهادی در هیچ مسئله جرأت نکردم دست به قلم ببرم و بنویسم اگر کشف اللسان در دستم نباشه، خودم رو ملزم میبینم که در هر مسئله قبل از اینکه بخوام فتوای کنم و نظر خودم رو بنویسم باید کشف اللسان را ببینم. با عنوان یک کتاب اجتهادی قوی نمیشد، چون فحص علمی باید انجام بگیرد قبل از اصدار فتوا، و این فحص علمی در این زمان شامل این کتاب است. حالا آیا مفاتیح الجنان از مفهوم فاضل مؤیداتش متوفر نیست، یعنی خیلی کمه، مؤیدات صحت نسبت به مفهوم شیخ رحمت الله کرمانی بیشتره. بالاخره عرضم این که الامام و سیاسی ابن قتیبه هم از این قبیله، دو جزء تو یک جلد چاپ میشه و چون غالبا توجه به دو جلد بودن نیست و خیلی ها میبینید که وقتی کتاب را باز میکنن به اوائلش کار ندارن، خیلی وقتا به ترتیب عجب چیز این وقتا دیده میشه، نگاه میشه و چون این جلد دوم و زیادیاته نزا خیلی ها علامت سهم ابن قتیبه با کتاب های دیگر وزین علمی و تاریخیش مگر ممکنه این کتاب از او باشه و نزا تحقیق کردن. من میخواستم به اینجا برسم که علامه آیت الله سید محمد مهدی خرسان موسوی نجفی، آزاده مرحوم حسن حسن خرسان، محقق کتاب استفسار و تحقیق شیخ طوسی، آزادهشون که الان خودش مرد مجتهد عالم و مورد توجه آیت الله سیستم است، بالاخره کتابهای متعدد تحقیقی دارد از جمله راجع به حضرت محسن را به تعبیر بله محسن از صدقت او صدقت، آیا صدق شده از محسن یا صدقا یکی از اسباق پیغمبر است و از بین رفته است، بدون صدقت از بین رفته است. بلاخره کتابی بیش از 500 صفحه تحقیق از جمله چون یکی از مستندات همین کتاب تاریخ خلفای ابن قتیبه است و یکی از منابع اسقاط جنین اسقاط محسن باز همین کتابه، لذا ایشون متعرض صحت نسبت این کتاب شده. 10 صفحه تاریخ کسی به این عمق و دقت درباره 10 شبهه از صحت نسبت جلد اول الامام سیاسی به ابن قتیبه جای دیگه نداریم مشابه این تحقیق رو. خواهش می‌کنم اولین که حال حوصله شده دارن مراجعه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد. داشتم عرض میکردم که یکی از منابع اون روایت که خواستن خدمت امام حسین علیه السلام مطالبی رو در جهت تفریق در عمل بین امام حسین و امام حسین در بیعت معاویه ایجاد کنه که امام حسین علیه السلام فرمود ما در سایه امامت و رهبری امام حسین علیه السلام هستیم و ناچاری طبق نظریشون عمل میکنیم و نباید تخطی کنیم. خب و بنابراین بعد از قضیه صلح دیگه اینا ناچارن همونطوری که پدرشون امیرالمومنین علیه السلام بعد از اینکه به هر جهت به هر علتی که حالا سر جای خودش باید بحث بشه امیرالمومنین علیه السلام حالا برخلاف نظر مرحوم شیخ مفید، البته شیخ مفید نظرش این است که نخیر امیرالمومنین علیه السلام تا آخر بیعت نکرد، اما این نظر منفرد خاص مرحوم شیخ مفیده و منم در کتاب موضوعاً بحث رو به مقدار کافی آوردم که نخیر دلائل اثبات حصول بیعت ظاهری از امیرالمومنین برای خلیفه اول حاصل شد و اگر این بیعت حاصل نشده بود اونا جرأت نمی کردن برای تصفیه یا ظلمی که کرده بودن به خانه امیرالمومنین حضرت زهرا از خود امیرالمومنین اجازه ورود بخوان برای زیارت و عیادت حضرت زهرا و امیرالمومنین این اجازه رو بده که این امر مسلمی است، هیچ شبهه و اختلافی درش نیست. و وقتی که حضرت زهرا خواستن ابا کنن حضرت فرمودن من بهشون اینا از من وعده خواستن وعده گرفتن، یعنی درخواست وعده کردن و من ناچار به اونها وعده دادن که بیان به یادت شما و حضرت عرض کرد که الحرتو امتوک و البیتو بیتوک، تسلیم شد و آمدن و اینا فرق اون بیعت بود و قبل از بیعت حضرت نماز جماعت مسجد رو حاضر نمی شد، اما بعد از بیعت بود که نماز جماعت مسجد یعنی ابوبکر رو حاضر شد و منتهی به اون قضیه توطئه بر حیات امیرالمومنین به دست خالد بن ولید انجام گرفت. حالا عرضم عبدالله سر جای خودش، بالاخره چون همونطوری که از امیرالمومنین بیعت حاصل شد و به مقتضیات بیعت امیرالمومنین علیه السلام ناچار شد عمل کنند، چون اصل بیعت هم ناچار شد عمل کنند، امام حسن و امام حسین هم به مقتضیات و بیعت ناچار بودن در مجالس و محافل معاویه، مجالس رسمی حاضر باشند و نمی توانستن غائب بشن. حالا یه آدم جاهلی که اصلا این حرفا سرش نمیشه، یا اگر هم سرش میشه مغرض مخلص نیست، خب اینا رو دلیل حسن روابط قرار میده. خب چیکار کنیم؟ این نسبت به این سوال اول. دوم، خدشه در منزلت امام. و یا من مالا تطبیقتن عرض کنم خوب است این کسانی که ادعای حسن روابط میکنن ملاحظه اخبار مناقضش رو بکنن، مگر منابع تاریخی خالی است از اخبار مناقض حسن روابط، مخصوصا بین امام حسین علیه السلام که حالا موقعی سوال اون حضرت است و معاویه، و لااقل در اون سفری که معاویه به عنوان هم زیارت مرقد رسول اکرم در مدینه منوره و هم بعد به عنوان حج به مکه رفت، و در اون سفر مقرر کرده بود که بیعت با یزید رو به عنوان ولایت عهدیش، البته بیعت با معاویه بود در ولایت عهدی با یزید، این رو تمرین کند، یعنی انجام بدهد، بگذراند با حضور سران نامدار صحابه و از جمله امام حسین علیه السلام، و بر سر هر کدام در خطبه‌ای که در مسجد الحرام به این عنوان ایراد کرد و وانمود کرد که اینها با من راجع به ولایت عهدی یزید بیعت کردن، بر سر هر کدام یک شمشیر زن با شمشیر برهنه ایستاد و یعنی معاویه برسوند، و معلوم بود مگر آدم از کنج کوه قاف آمده باشه که این اندازه سرکنش وقت که این مظهر و منظر رو میبینه. ولی منابعش یکی دوتا نیست، مرحوم علامه امیری هم در الغدیر به مناسبتی این بحث رو آورده است و به مقدار کافی منابعش رو بحث کرده است، و همچنین دو خطبه ای که از امام حسین علیه السلام در منا بله وارد شده است، یه خطبه کوتاه که در سلیمان نقیس هلالی آمده و یه خطبه مفصل است که در کهف العقول حسن ابن محمد ابن حسن حرانی، حسن ابن شعبه حرانی صاحب کتاب کهف العقول از قبل سارانی که معاصر مرحوم شیخ مفید، ایشون در کهف العقولشون اون خطبه مفصل را آورده است. البته در مقدمه کتاب فرموده است که چون خیلی از این مطالب مسئله حلال و حرام اینا توش کمه، ولذاست که شاید نیازی به ذکر اسناد نباشه، ولذا کتاب بحث ظاهر غیر مسنده مرسله. اما بعضی از علما من سراغ دارم نامی مرسل مرکوم آشمان مباخر شریعتی دهاخانی رو اسناد اخبار مرسل کهف العقول را نوشته بود در دفتر دیویست وردی آماده چاپ بود که رحمت خدا رفت و حالا نمیدونن آقازاده هاشون دفتر رو کجا بردن که چاپ کردن. اگر چاپ بشن البته این برای عموم شاید مفید نباشه، فقط هر خطبه ای رو یا هر کلامی رو که ابن شعبه حرانی در این کتاب نقل کرده بی سند نقل کرده، این آقا زحمت کشیده است اسنادش را به دست آوردن و ذکر کرده است که این جنبه علمی تخصصی داره، شاید به همین جهت کسی حاضر نبوده است که سرمایه بگذارد این کتاب رو چاپ بکنه. شعبه دومی که من یادم رفته بود اینکه نزدیکی رو نگاه کنم با همون اینک میخوندم رضا خیلی خیلی. دوم، ادعای روابط حسن، این همون دوم اولی است. خدشه در منزلت امام و یاران استناد به تحلیل ها و نقل هایی که گاه مبنای توهین به حضرت رو هم فراهم میکنن. خب من حالا با یه همچین سوال چکار کنم؟ خدشه در منزلت امام و یاران اینو کی خدشه کرده؟ چه خدشه ای کرده؟ تا مشخص نشه چه خدشه ای کرده که ما نمیتونیم مشخصا جواب بدیم که آیا این خدشه ای که کرده مستند است یا مستند رو میگیسم تا بیپایه و بیهوا ذکر شده. اونم یاران بر کدامشون؟ این اصلا اصحاب امام حسین علیه السلام در کربلا اون وصف امام حسین شامل حالشون میشد،
ان ما بعد فإنی لا اعلم اصحابا اوفا ولا ابر ولا اهل بیت ابر ولا اوصل من اهل بیتی. این شهادات خود امام حسین درباره این یاران است، بعدش هم که شهادات سایر ائمه، یعنی از هر امام معصومی که زیارت امام حسین و اصحابش نکرده که عمدتا امام صادق علیه السلام است و جهتش هم معلومه، چون مال بعد از سقوط بنی امیه و بعد از سرکار آمدن بنی عباس و بنی عباس چون فرزندان عباس عموی پیغمبر بودن و اصلا میخواستن به این افتخار بکنن و لذا اولین ساختمانی که در بقیع ساخته شد همین ساختمانی که الان آثارش باقی مونده است، اینو مروج الذهب مسعودی نوشته است. مسعودی در مروج الذهبش نوشته است این مال بنی عباس، بنی عباس روی قبر جدشون میخواستن بقعه بسازن، اما اون وقت چون هنوز قیام محمد حسنی که متاسفانه پدرش لقب ذوالنفس زکیه به او داد و متاسفانه خیلی از ماها چون این لقب شهرت پیدا کرده با همین لقب به کار میبرن، در صورتی که کسی که مثل خلیفه اول وقتی که روی امارت به نظر خودش در مدینه میرسه، امام صادق را که چون تا اون وقت با اون بیعت نکرده بود دستور میدن مثل خلیفه اول که امیرالمومنین را با سرپای برهنه برای بیعتش کشیدند، امام صادق را با سرپای برهنه بکشند به مسجد، به همون مسجد برای بیعت با این محمد ابن عبدالله ابن حسن عبدالله معظ فرزند حسن مصنع نبی امام حسن مرتبار علیه السلام. امت اصلا اولین تحریفی که یکی از احادیث متفق بین شیعه و سنی از احادیث مهدویت لئن لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لقبل الله ذلك اليوم حتى يظهر فيه رجل من بلدي يواطع اسمه اسمي وكنيته كنيتي. این حدیث را اولین کسی که تحریف کرده است به صورت یواطع و اسمه اسمی و اسم ابی اسم علی، این تحریف عبدالله محضه برای اینکه تطبیق حدیث را تطبیق بر پسرش بکنه، اسمش محمد خودش هم عبدالله پس تو محمد بن عبدالله، حدیث رو برداشته است اینطوری تحریف کرده. لذا شیخ علی بن عیسی اربلی صاحب کشف الغمه در کشف الغمه میگه که من از صحیح مسلم دو نسخه در دستم هست، یه نسخه نسخه ایست که به روایت زاهدت ابن قدامه است، یه نسخه غیر روایت زاهدت ابن قدامه است. نسخه ای که به روایت زاهدت ابن قدامه است این زائده درش هست و اسم ابی اسم ابی، اما در اون نسخه دیگر صحیح مسلم و اسم ابی اسم ابی درش نیست، ولذا بعد از عبدالله محض این دفعه منصور دوانقی اسم پسرش محمد بود و خودش هم عبدالله بود، باز ادعای مهدویت برای محمد بن عبدالله عباسی کرد. این اصلا این تحریف شروع این آقای عبدالله پدر محمد به اصطلاح زن نفس زکی است. حالا عرضم این که بله آها خدشه در اصحاب مخدم یاران عرضم اینجا بود که مقبره اینها را اون وقت نمیتونستن جدا کنن، ائمه اهل بیت را، البته امام صادق علیه السلام هنوز در حیات بود، ائمه قرن معصومین قرن که اینجا مفهوم بودن اینا نمیتونستن اینا را از هم جدا کنن، فقط روی قبر عباسشون گنبد و بارگاه بسازن و رضاست که گنبد و بارگاه را شامل کل ائمه. تعبیر مسعودی در مروج الذهب فی ذلک البحر هست، بحر بعضی ها خیال کردن اشتباه نفسیز چاپیز، نه بحر به معنای سردابار سالون یه خود مثلا اینجا که زیر زمینی تقریبا، لذاست که ازش تعبیر به بحر میشه در عربی. حالا به لحاظ این بوده است که شاید اطراف بقیع یه مقداری خاکها برآمده بوده و این قبرها یه مقداری پایین مونده بوده، که این البته یه قاعده تاریخی است، اکثر به اتفاق آثار تاریخی بعد از این مدتی در پایین زمین میمانند و اطرافش برمیاد و حالا دیگه شواهدش رو لازم نیست چون بگم عرض کنم. بالاخره پس بن العباس از بن کسانی بودن که روی قبر جدیشون عباس قبه ساختن و همین در تاریخ نقل نکرده است که یک یقن علی بقانی یا حسن علی توفنسادی یا ایکسی یا ایگریدی اون وقت اعتراض کرده باشه که بنای بر قبور جایز نیست، حرام است. وقتی عباسیان آمدن دو ساختن و این در واقع راه را باز کرد برای زیارت های جمعیتی قبر امام حسین علیه السلام و زیارات، هم فضیلت زیارات صادر شد، هم متون بعضی از زیارات. حالا عرضم این بود که از امام معصوم السلام علیکم یا انصار الله و عبدالله و امثال اینها آمده است. بنابراین چه خدشهی در اصحاب امام حسین علیه السلام، مثلا اصحابی که وفادار موندن تا به شهادت رسیدن. این گفته از خدشه در یاران منحضر کردن، من نمیفهمم منظور چیست. باز شبهه سوم، زیر سوال بردن حکمت ایشان یا صحت نقل حکیمانه نفهمیدم. بدون بحث این نقل ها را زیر سوال بردن. من نفهمیدم این عبارت معنیش چیه. حکیمانه بودن بحثی از نقل ها را زیر سوال بردن. بحثی نقل ها حکیمانه نیست، یعنی مجنونش محتوار حکیمانه نیست. خب برای اینا همه قبول داریم ما، مگر داد و فریادمون از خیلی از نقل‌های دادلای همین ایام رو بگم، چیز کهنه نگم، چیز تازه بگم که برای خودم بعد از این نزدیک 70 سال عمر تازگی داره. ما روش برده بودن شیراز برای اینکه به عنوان بله مشعر که یه مؤسسه نیست با اشاره رهبری مثلا تأسیس شده است برای اشراف و نظارت و حیات مذهبی و به خصوص حیات حسینی و به خصوص حیات مداحی و سینه‌زنی که شاید اگر بتونن مؤثر در هدایت به ارشاد اونها باشن. شیراز که رفتن متاسفانه اونجا متوجه شدیم که چهار هیئت شیرازی ها درش نفوذ پیدا کردن و قمه‌زنی رو را انداختن. از شب اول محرم هر جوانی که وارد هیئت میشد به آلبومی از نمونه های متعدد مختلف قمه ها و شمشیر ها نشونش میدن که تو برای قمه زنی روز عاشورا کدوم یکی از این نمونه ها را میپسندی، ثبت نام با تعیین اون نمونه قمه یا شمشیر. چهار هیئت متاسفانه کارشون به جایی رسیده بود که به طرف کربلا نماز میخوانده، نماز میخوانده اما نه به طرف کعبه، به طرف کربلا، به بهانه این که مگر شک داریم اگر کسی به روی امام حسین نماز بخوند خدا نمازش رو قبول نداره؟ مگه میشه؟ بیان چی شد؟ بالاخره الحمدلله مشکلشون حل شد. یعنی افرادی در میان اونها به عنوان محرک و انگیزنده و انگیزنده بالاخره شناسایی شدن و اونایی که قابل هدایت بودن هدایت شدن، اونایی که نبودن اخراج ریخ شدن و در این دلاغی فاهیت تحصیل شدن. عرضم اینه که گر اونجا اتفاقا شخصی که با من هم سفر بود و آمده بود اونجا برای مشارکت در تحصیب این هیئت ها روی تیریبون اتفاقا به من اشاره کرد، گفت که در حضور فلانی نمیدونم ایشون حالا صحت میذارن یا نه. گفتم که میدونید حضرت امام سجاد پدرش امام حسین علیه السلام حالا اینو به چه مناسبت آورده بود؟ چون این که از توصیه های مخصوصا امسال برای هیئت های مذهبی و مخصوصا این هیئت های مداحی اینها این است که به فکر فقرا و مساکین هم باشید. و به این مناسبت اینکه امام سجاد علیه السلام میدونید در کربلا جسد پدرش امام حسین چطوری تشخیص داد؟ چون پینه بسته بود روی متن امام حسین علیه السلام و حضرت با این پینه های بسته یادشون آمد که این آثار حمل هلیان ها در مدینه برای فقرا. بار اول بود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی چه چیزی ده هیچ خوشی اثری نیست. بار اول بود به تمام معلومات من خدا تمام کرد. بهش گفتم که شما به من اشاره میکنید که مجلس میگه نمیدونم فلانی امضا میکنه یا نه، بهت بگم که اینو بار اول دارم از تو میشنوم. ابدا مطمئن باش هیچ جایی هم چه چیزی نیست. یکی از اشتباهات متاسفانه عام ما این که برای تمام علم اگر یه منقبت یه فضیلتی برای یکی از معصومین نقش رو سعی میکنیم یا خیال میکنیم که تحمیلش کنیم به همه علمه سرایت بدیم، اصلا این موجب اشکال مزید اشکال میشه. وقتی اینا مردم میشه خیلی از مردم عوام میگن پس چرا علمای ما امروز این کارو نمی کنن؟ خودش زمینه تولید اشکال. امام زین العابدین خودش این فضیلت در بارش هست که وقتی که در مقام غرس وقتی که حضرت امام باقر علیه السلام در اسماء غرس جدیشون گرفت، بعد جابر انصاری از حضرت پرسید این در اثر فقر و مصیبت پدرتون امام سجاد بود؟ و حضرت فرمود نه، آثار حمل همیانهایی که برای فقرا حمل می کردن رو بر روی شانه های پدرم مشاهده کردم، از این جهت متأثر شدم. و این رو هم خیلی از منبرانیان ما برمیدارن تحریف میکنن، چون بر سر دراغی بینید این خبر معتبری که من در تاریخ منابعش رو ذکر کردم و بین این که یه چیزی رو بیارن که مولید باشه، مصیبت باشه، مجلس رو به مصیبت واقع داره، طبعا اون طرف انفعه براشون و رضاست که به اون طرف درش برش گردوندن که بله دیدم آثار قول و جامعه برگردن و متن یا کتف پدرم امام سجاد این در هیچ خبری در هیچ منبعی نیست مگر در کتب متأخر به صورت مرسل و هیچ اعتباری نداره. ولی یه چیز تازه دیگری میخواستم عرض کنم که بنده خدا الله اکبر اینو در عمرمون نخوندیم، این هم تو مجالس امام حسین علیه السلام حالا یه متکلم مکلایی بود که به عنوان متکلم اصلی جلسه دعوتش کرده بودن و این اول جلسه اتفاقا این مسئله رو نمیدونم به چون مناسبت را اول صحبتش که وقتی که امام حسین علیه السلام به کربلا رسید، دیهاتی یا به کربلا وقتی بشارت رسیدن امام حسین رو شنیدن، هر کدام یک گاوی یک گوسفندی برداشت و دوید سر راه امام حسین که این گاو گوسفندها قربانی راه امام حسین بکنند. امام حسین تعجب کرد اینا کی هستند، از کجا آمدند؟ از اینکم پرسید شما کی هستید؟ گفتن ما اهالی کربلا هستیم. گفت اگر اینجا هستید کربلا، پیاده شد و دستور داد پیاده بشن و خیمه ها رو بزنن. واقعا اینطوریه؟ یا امام حسین علیه السلام هزار سوار اطرافش رو محاصره کرده بودند، مگر میتونستن دهاتی ها رو کردن؟ چه تعبیرات، اصلا آدم زورش میاد که معطل یعنی نقد یعنی اخباری بشه. و خب این آقا گفتش که بعد از اخبار غیر حکیمانه است، مگر ما قبول نداریم؟ مگر ما منکریم؟ همون روزه و مصیبتی که مرحوم حاجی نوری در کتاب لؤلؤ و مرجان که من تشویق کردم امسال دو چاپ مجدد ازش شد و چاپی که با قلم استاد ولی، حسین استاد ولی انجام گرفته، یه مقداری از اون تعبیرات کهنه پوسیده فرسوده قدیمی در آورد، یه مقداری نزدیکتر شده از با قلم روز. بالاخره این کتاب ایشون درش نقل میکنه به عنوان بله تاریخچه تعلیف کتاب اکسیر العبادات فی اسرار الشهادات از مرحوم ملاهای دربندی در سجل که همینجا قم بحرینی‌های اخبار ملک دو سه سال قبل آمدن این سجل رو اینجا چاپ کردن و بردن، البته قبل از جنگ‌های داخلی بحرین. خدا انشاءالله فرج کند از اونها و اونها رو نجات بدهد و بر مخالفینشون و دشمنانشون پیروز کنند. اما یکی از مصیبت‌های ما مخصوصا در انحرافات یا تحریفات اخبار کربلا همین آقایون شیعیان بحرینیه. چرا شیعیان بحرینی؟ اولا به همین جهت که اخباری منش بودن، ثانیا به جهت اینکه حالا اونایی که مدعی فتوا دادن بودن ازشون و الا اونا اخباری بودن و اصولی نبودن که تقلید کنن، ولی اونایی که مدعی بودن میگفتن کذب حرمت ذاتی نداره، کذب حرمت تابع قبحشه، اگر قبیح باشه حرامه، اگر قبیح نباشه حرام نیست، بنابراین کذب مضر به دین و مذهب حرامه، اما کذب نافع این و مذهب حرام نیست. کذبی که برای گریوندن مردم بر مصیبت امام حسین علیه السلام باشن حرام نیست، این نافع مذهبه، مؤید این و مذهبه. خب وقتی که یه همچین مبنایی داشته باشن، از اون طرف هم عرف باشن، بتونن قلم بردارن به نفس و به دستشون و یه مطلبی رو بزنن، استقبال امام حسین، استقبال دهاتی های کربلا و امام حسین، این رو بتونن به صورت خبر در بیارن. دیگه والله بابوها مفتوحتون للداخل. و حالا بریم سر همون روزه و مصیبتی که مرحوم حاجی نوری فرموده است که کربلا بودیم و هر دو درس فلان آقا می رفتیم و نمازش هم می رفتیم و شبهای جمعه البته مسلمین چون زائرین زیاد می شدن، مسلمین هم زیاد می شدن و از جمع زائرینی که شبهای جمعه مخصوصا کربلا می مدن فاصله حلیه تا کربلا 50 کیلومتره می بدن حتی اون زمان ها و یه سیدی آمد و گفت من آقا مقدر شما هستم، بینیم استاد در سحن ما سلام قبل از نماز، من مقدر شما هستم، پدرم منبری بود رحمت خدا رد، من الان میخوام کار او رو ادامه بدم، تا زنده بود نمیذاش اصلا تو دفتراش نگاه کنیم، اما حالا که رحمت خدا رفته این بیازهای طولانی رو نگاه کردم دیدم اخبار شهدات رومدار و نامعقول و اینا توش هست، اما در این حال اگر شما به عنوان مقلد من اجازه بدید همینا رو میکنم. ایشون فراموش که من که ندیدم، بذار ببینم. گفت که خیلی خوب، من شبهای جمعه میام، این زنبیل و اینم دفتران باش از خدمت شما، هفته آینده میام میگیرم. هفته آینده آمد و آقای حالا اونی که تو ذهنم مونده از سید احمد شهرستانی، بالاخره ایشون آمد و زنبیل و با خودش اون دفتران رو آورد و این سیدم آمد و دلدار تو دستاها رو رسید و پرسید که چی شد. حضرت ایشون فرمود که اگر میخوای کاسب باشی کاسبی کنی، من کاری ندارم، میخوای برداری بری برد، اما اگر بخوای قصد قربت داشته باشی، اینا چیزایی نیست که بشه از به وسیلش تقرب الالله آدم داشته باشه، قصد قربت بکنه. اونم گفت خیلی خب، پس اگر اینطوره برای چی بردارم ببرم، همین تو بین کرد و رفت. بعدها ایشون رحمت خدا رفت و ما از کربلا به نجف منتقل شدیم. نقل کلام مرحوم حاجی نوری رو میکنم و صاحب مستدرک الوسائل در کتاب لؤلؤ و مرجان، که اصلا قصه تألیف کتاب لؤلؤ و مرجانش این از خود ایشون ذکر کرده که احدی از علمای شیعه در هند، هند اون وقتی که نه پاکستان جدا شده بود نه بنگلادش، بالاخره اون وقت به عنوان مرجع یگانه شیعه مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی نامه نوشت که واقعا اینجا ذاکران و یادآوران امام حسین چقدر آبروریزی میکنن، چه مطالب سرفکندگی به نام امام حسین علیه السلام میکنن، شما به عنوان مرجع وحید یگانه شیعه ناصرالکلمه هستید، یه کاری بکنید، یه حرفی بزنید. مرحوم میرزا شیرازی با مرجعیت، با مراجعات مرجعیت زیاد مگر میتونست کاری بکنه؟ مرحوم میرزای شیرازی این نامه رو به سر من حواله داد، زنی سر مفهوم حاج میرزا محمد حسین نوری تبرسی، و من نمیتونستم برسم تا ایشون 2-3 سال بعد رحمت خدا رفت و من همراه جنازه‌اش از سامره به نجف برگشتم و به یاد این نامه افتادم و این کتاب رو به این مناسبت نوشتم، کتاب لؤلؤ و مرجان در شرایط منبریان. خب اون وقت میگرد که از کربلا به نجف رفتیم و تو نجف هی میشنیدم، هم وقتی که مسئول به این کتاب بودم هی میشنیدم که رفیق هم در صحبتمون آقای ملا آقای دربندی، دربند از توابع اردبیل قدیم بوده، بالاخره ایشون مسئول یک کتاب نیست به عنوان مقتل امام حسین و مدرس جامع ترین مقتل رو مخواد بنویسه. این یکی از آفتهای بزرگ این تحریفاته، یعنی وقتی که کسی روی قانون عرضه و تقاضا، چون تقاضا زیاده عرضه هم زیاد میشه، عرضه که زیاد میشه این دفعه همش صحیح نمیمانه، یه موش صحیح یه موشتم زهرماری به قول مرحوم شهید مطهری آتیش میشه، چون تقاضا زیاد هست و مخصوصا هر کسی میاد هی همت کمیتی نه کیفیتی، همت کمیتی میزنه که جامعترین کتاب را بنویسد، جامعترین مقتل را بنویسد، و خب همین جبهه باز کردن میشه دیگه. خب میگه که من چون اینو شنیدم آقای ملاقی دربندی رو دیدم و ازش خواستم ببینم، داد دیدم، دیدم اینگار که این اخبارش آشناست. و بعد ازش پرسیدم اینا مال اون دفترای اون سید حلی نیست؟
اعتراف کرد و بله مال دفترای اون سید حلی است.
حالا محمل کار ایشون حمله به صحت به نظر خودش این است که از مرحوم ناینی پرسیدن که آقای ملا آقای دربندی و ازش سوال در کربلا بود، ایشون برگشته بود دوباره از نجف به کربلا در زمان مرحوم میرزا اینانی. البته من به خودی شک دارم که این مال زمان حیات ملای دربندی است. البته ایشون در کربلا وقتی که این سجل کتاب اکسیرون عبادات که از خود شهادات هم نوشته بود ناصر دیشان کربلا رفت و ایشون هم برای دیدنش برده بودن و معرفیش کردن که یعنی که کتابی داره. ناصر دیشان گله کرد که چرا این کتابی به عربی چرا به فارسی نه، و ایشون بهش قول داد که جلد اولش مقدمات، جلد آخرش هم مؤخرات و ملحقات، اما جلد وسطش مقتله و من اون رو به فارسی برمیگردونم و به فارسی برگردون. و رضاست تو ایران به دستور اولین چاپش به دستور اعلیزاده ناصر دیشان قاهر آشاب شده و رضاست که اون که در میان ما ایرانی ها بیشتر شهرت داره اسرار الشهاده هست نه اسرار الشهادات، چون اسرار الشهادات تو اون کتاب عربیه و ترجمه اسرار الشهاده هست. خب اون وقت مجبزش ها از مرحوم میرزا اینانی پرسیدن که میگن از ایشون راجع به قمیزنی پرسیدن، ایشون با یه مکسو تعمالی گفته است که خیال میکنم که اینها میخوان با حضرت زینب مواسات کنن چون حضرت زینب نتحت جبینه ها به مقدم محمل. شما که میفرمایید مرحوم میرزا اشترازی با یه مکسو تعمالی فرمده بود، حالا نقل عربیه، اذا اردنا ان نحمل فعله على الصحه نقول انه كان يرى نفسه مجتهدا. از خود این جمله فهمیدید که پس میرزا اینانی معترف به اجتهاد ملای دربندی نبوده، اما میگه که لابد خودش را مجتهد حساب میکرده. و کان یرا به اجتهادی جواز الكذب النافع للمذهب. این جمله دوم، جمله سوم، و کان یرا هذا الخبر، خبر مسلم جساس کوفی که مرحوم محدث قمی در منتهى الامال تعبیر میکنه جساس مسلم کوفی معلوم الحال، خبر مرحومی است. حالا بالاخره کان یرا هذا الخبر من الكذب النافع. و بعد توجیه کرده است که چرا من میگم که او یعنی خود ملای دربندی این خبر رو از کذب نافع مذهب حساب میکرده، چون شأنش اجل از این است که انقدر تخصیص ندهد که یعنی خبری چقدر قرائن کذب، قرائن قبیل کذب در یعنی خبری هست که یه شخص رو ابن زیاد دعوت کنند برای گچکاری دارالعباهه و این از شیعیان باشد در حقی که یه خبره و با این که از شیعیان هست بی خبر از کل حرکت امام حسین و کربلا و کل اینا بی خبر مونده باشه، به طوری که وقتی که سرصدا رو میشنوه و بپرسد که چه خبره بگن که جا اون به رأس خارجی یه حسین ابن حسین، اصلا خارجی تو کوفه مشکلی ندار، کسی نمیپذیرفت در کوفه به امام حسین خارجی گفته بشه، این فقط مال شامه نه مال کوفه. اما حالا بالاخره این خبر میگه که دو دستی تاکت هم خبر به نقل از زبان خود این مسلم جساسه. این چه مسلم جساسی؟ جساس یعنی گشکار. و میگه که من این کارگرها رو ردشون کردم و بنا کردم دو دستی اونقدر رو صورت سر و صورتم و چشمام زدم که حتی کسیت و علا عینی من العمى. و بعد از در عقبی دارون اماره رفتم بیرون و دیدم چهل نحنه و راستان الى آخره. قرائن کذبش اونقدر زیاد است مگر این که آدم رقیب باشد و یعنی که چیزی رو باور کشد و اصلا قبل از قرن دهم این سابقه نداره. این اصلا اخبار زهرمانی های شیعه های بحرینی است که درست کردن. و بعد نیست اینجا این جمله رو نرد کنم، ما مدت های همسایه سادات جعفری یا سید جعفری بودیم در چهار مرگون نزدیک مدرسه مرحوم آقای روحانی و اون امامزاد سلطان شریف و خود او صاحب مجلس بود و پدرزن آقای نظریه منفرد منبری معروف بود و ایشون نقل کرد که مجلس ما زمان جوانی مرحوم امام که با برادر بزرگ آقای پسندیده به مجلس ما می آمد یه منبری رو منبر این خبر رو خوند و مرحوم امام با حضور برادر بزرگش مذارب برادر بزرگ دستش رو گرفته نگرش رو داره ایشون دستش رو کشید و خطاب کرد به منبری مگر زینب عمه که این طور از ایش تعبیر می کنید بیغیرت حتی رعینا دمن یکی من تحت قناعی ها چی تعبیراتی حالا این هم از خیرت نهی از به نظر ایشون نهی از منکری البته منکر مراتب مختلفی دارد که در اون مجلس انجام داده است. خب زیر سوال بردن حکمت ایشان یا صحت نقل و حکیمانه بودن برخی نقلها را زیر سوال بردن آخرش تعبیر اینطور است و همین مقدار کافی است. و شبهه بعدی دفاع از یزید نقلهایی برای بی تقصیر نشون دادن یزید و تو این چیز کهنه پوسیده بسوده خیلی قدیمی است. به قول عربا اکل علیه الدهر و شرب همون ایام یزید در مدرسش شروع کرد به اظهار تبری از قتل امام حسین علیه السلام. عبارت مشهورش که در منابع متعدد و از جمله در مقتل خوارزمی آمده است که لعن الله ابن مرجانه انه عجل علیه ها. مقدمت این که وقتی که صدای حضرت زینب رو هند بنت عامر ابن قریظ فهری پدرزن یزید که معاویه دخترش را در یزید گرفته بود هند صحیح هست و احتیاج به این نیست هنده به خانه ایرانی ها خیال میکنن که هند اسم مشترک نیست مثلا و نظام برای مؤنث باید یه هنده آخرش بشه تا اسم مؤنث بشه. نه اسمش هند بود. صدای از زینب را شنید سراسیمه یعنی بدون حجاب مناسب وارد مجلس شد. اینا عرض کردم منبعش مقتل خوارزمی قرن بعد از بعد ششم یعنی بعد از 600 هجری اوائل بعد از 600 این آقای خطیب خوارزم هست و این قرار اونجا نعرض کرده و زادن منبعی هم براش ذکر کرده. بالاخره وقتی که وارد مجلس شد یزید بلند شد عبای خودش رو رو سر زنش انداخت و گفت که این گفت که اما رأس الحسین ابن علی عندك سر امام حسین اینجا و او گفت که اصرخی علیه و اعوی فانه صریخة بنی هاشم عجل علیه ابن زیاد. برای این کسی که سزاوار این است که ما برای گریه مزاری بکنیم اما تفسیر من نیست ابن زیاد عجله کرده. و بعد هم خود یزید حکمت الهی رو خود یزید بهش گفت که خودی به ایدیهن و ادخلیهن الى بیتکی و حبی علی الحسین حدا بگیر یعنی عزاداری مظاهر عزاداری یعنی همون سیاه‌پوشی. اولین سیاه‌پوشی بر امام حسین به دستور خود یزید در کاخ یزید انجام گرفته است و دارد که ارسلت الى نساء بنی امیه اقمن المعتم علی الحسین ثلاثت ایام فی دار یزید فی قصر یزید. خب حالا شاهدم سر این بود که بله یزید از همونجا چون دید زنش جلوی مردم در واقع او رو وادار کرد به این که بگرد که عجل علیه ابن زیاد شروع به نقل وارونه زدن کرد یزید. بنابراین جوابش همون کتابیست که عبدالرحمن ابن جوزی من ناچارم میگه یه جمله معترضه بگم متاسفانه یه غلط مشهوریست که بین جد و نبه خاطی میکنن طلاب قلم به دست کتاب نویس خیلی جهان کتاب های نسبتا محترمی هم میبینم که مینویسد ابن الجوزی تذکرت الخواص. تذکرت الخواص مانه صدق ابن الجوزیه یوسف قزوغلی یعنی پسر دختر، یعنی پسر دختر خود عبدالرحمن جوزی، ابن جوزی اسمش عبدالرحمنه و نه یوسف توی اسمش هست و نه قیزوغلی. بالاخره این دوتا جد و نوه دختری هند. ابن جوزی جد است و او حنبلی است و امام حنابل در وقت خود در قرن چهارم از 400 هجری خود میگذره بعد در بغداد بوده و اون چون دیده است حنابله متهمند به این که از یزید دفاع میکنند، لذا کتابی نوشت به بله الرد علی المتعصب العنید المانع من لعن یزید و اشارهش به غزالی است که غزالی با عنوان یه امر اخلاقی گفته است که حالا اگر ما لعنش نکنیم کسی ما رو مؤاخذه نمی کنه که چرا لعنش کردید، اما اگر لعنش نکنیم لااقل اطمینانش هست که توبه کرده باشه و ما مسئول بشیم، پس لعنش نکنیم. و ایشون میگه که الرد علی المتعصب العنید. اتفاقا اخیرا یعنی قبل سقوط صدام یه نفر از دکاتره استاد دانشگاه بغداد، اتفاقا خودش هم سنی حنبلی است و این کتاب را اعادی چاپ کرده، یعنی تحقیق کرده، منابعش را استخراج کردم، شد چاپ جدیدش، آخرین چاپی که من دیدم همین چاپ این استاد دانشگاه بغداد حنبلی است. اگر اینکه همون کتاب کافی نیست، اون کتاب واقعا به مقدار کافی عبدالرحمن جوزی مورخ متتبعی بوده و آنها شواهد تاریخی قشنگی هم دارد از اینکه این آقا در تاریخ متتبع بوده است. حالا ساعت نزدیک 7:30 هم هست، ظاهرا وقت من نزدیک 1 ساعت دارد میگذرد و ظاهرا مطلوبی است که هرچه زودتر اون جمله آخری رو تمام میکنم و مرتب بشم. بسم الله اللهم صل على محمد. جهت خودخوری من این است که مبتلای مرض قند که اصلا هی میخوش کرد به نظر احتیاج من. خب دفاع از یزید رو که این یکی قبل از آخری بود اینو عرض کردم کافیست. بعد آخری ادعای بعد عقلی در جزئیات تاریخی تحلیل های ارائه کردن که جنبه و قلعه برخی نقلها را زیر سوال برد. اولا جواب عامش هم مثل قبلیش که مگر ما چند نقل کربلایی داریم که خودمون قبول نداریم و سند مدرکی ندارد پا در هواست. دو تا مثالش رو مثالای زنده دیروزیش رو که تر و تازر کنید یا بگیم گرم گرم مثال مگر چند همین تو روزگار که میگذرد میگذرد هر صباح و مسائی هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد، چون متاسفانه که از آفتهایی هست که هی میخواد نوآوری کنه چیز جدیدی بیاره، چون که در مجالس قبلی هر مجلسی رو خواسته است کربلاش کنه و عاشوراش کنه و رضا مصیبت ها رو خونده است، همه مصیبت ها تکراری شده است، خوزار گریه نمی کنند و نظام می شوند یه چیزه می چیزی می باخد که جنبه تازگی داشته باشد و چیده نشده باشد و نظام مثلا موجب گریه می مردم می شد. ادعای بعد عقلی در جزئیات تاریخی مثلا ما دست دستی خودمون با بعضی از نقلها برای خودمون ایجاد اشکال می کنیم، یعنی مثلا در مصیبت البته این خود یکی از مرجحاتی است که قبلا اشاره کردم، وقتی که دو نقل در یه قضیه باشه یه نقلش جنبه تاریخی تحقیقی داره اما مصیبتش زیاد نیست، مصیبتش کمه، اما یه نقل دیگرش از جنبه تاریخی پاره هواست اما جنبه مصیبتش حسابیه، این هم غالبا دیگه هر منبری بر سر دراهی بین این دوتا اونی رو نقل می کند که مصیبتش درست حسابی باشه و الا مصیبت منبری در کم مصیبتی. خب مثلا در باره حضرت علی اصغر علیه السلام یا علی ابیه السلام و علی خبر معتبر مروی از امام باقر علیه السلام که دم خیمه ها امام حسین علیه السلام آنطور که مرحوم سید حیدر حیلی شاعر عالم در قصیدهش فرودست و منعطف اهوا لتقبیل طفلی فا فقبل منه قبله السهم من حرام. همون که تو خبر امام باقر علیه السلام آمده است. خوب در این قسمت برادران حواله بدن سر کتاب تحقیق در نخستین اربعین سیر فردا از مرحوم آیت الله شهید به یه معنی شهید محراب مرحوم آس محمد علی قاضی طباطبایی در این کتاب 600 صفحه‌ای تحقیق اربعینش راجع به طفل شیخ خان امام حسین علیه السلام بحث خوبی رو کرده است بین علی اصغر و عبدالله و بین مقتل دم خیمه ها و بردن سر دست و در میدان. خب این از نظر تاریخی دم خیمه ها معتبرتره، اما بالله علیکم مصیبتش به اندازه اون مصیبت بردن به میدان نیست دیگه، اون مصیبتش بیشتره و لذا غالبا اون نقل میشه و اول اشکال میشه که چرا مگر امام حسین. حالا بله بی نظر به علم امام، هم شخص عادی در تحلیل کربلا مخصوصا تا اون ساعات اخیر تا ساعاتی که گفته میشه حضرت شیر خواهر از خرکلی تو کسی حاضر بود و این وضعیت رو از صبح فرمت میدید شک میکرد در این که اینها رحمی در دلشون نیست و حتما این بچرم خواهن کشت بس به چه مجوز آیا مجوز شرعی داشت که این بچه رو ببرد اونجا؟ حالا من نمیخوام اینا شبهه دیگری باشد مطرح کنم، بخوام جواب بدم. جواب در واقع رو شاهد من این است که در اثر این که ما اون خبر ضعیف بی سند و مدرک را ترجیح دادیم خودمون تولید اشکال کردیم. اگر ما ملتزم بودیم به همون، اگر گویندگان ما به طور کلی در طول تاریخ ملتزم به نقل معتبر تر بودند این اشکال تولید نمی‌شد. یا مصیبت حضرت ابوالفضل عباس، کهن‌ترین کتابی که این تفصیلاتی که امروزه ما در مجالس و محافلمون میخوانیم والله ان قطعتم یمینی و الی آخره، این کهن‌ترین کتابی که این کیفیت مقتل ابوالفضل آورده باشد مناقب محمد بن علی بن شهرآشوب حلبی صارمی مازندرانی است متوفای 585 هجری، یعنی اواخر قرن ششم هجری، یعنی حدود 600 سال از کربلا گذشته است. در هیچ قوتی اثاری، یعنی که کیفیتی از مصیبت حضرت ابوالفضل نیامده است و برای اولین بار ایشون آورده است و هیچ اخباری که اول کتاب نوشته است. من غالبا اخبارم را از این منابع 70 منبع از شیعه و غیر شیعه اول کتاب ذکر کرده اول میباشیم، ولی جلد دوم کتاب است از این منابع بیان چارجیلد و حالا کنده در اول جلد اول رفلت کرده است که منابع شده کنه لذا برده است در اول جلد دوم منابع شده کرده، اما خیلی جاها بی منبره و از جمله همین جا نه سندی دارد نه مصدری، یعنی نسبت به کتابی دارد که من قبل از خودم کنم کتابی مطلب رو به این کیفیت نقل کردم. خب اما وقتی که قشنگه برای مقتل ابوالفضل عباس علیه السلام و اون خبر دیگرش معتبرش در ارشاد شیخ مفید آمده است که آخرین کسی که با امام حسین علیه السلام با هم دیگه رفتن به طرف مشرحه ولی دشمن بین اینها جدایی انداخت و ابوالفضل در این جدایی افتادن از امام حسین علیه السلام شهید شد و امام حسین بعد از اون فاصله سر شهادت او رسید. خب این خبر معتبر در کتاب ارشاد شیخ مفید که البته اول اخبار کربلا نشه، میگه من عمدتاً اخبار کربلا را از کلبی و بدائمی نقل میکنم، اما بعدش میگه و رگره ما و من وقتی که در کاری که حدود 20 سال بر من طول کشیده تحقیق کتاب وضعف الطرح لابی مخنف، یعنی تحقیق مقتل صحیح ابی مخنف در مقابل این مقتل بازاری مقتل محرر که اول این مقتل وضعف الطرح اشتباهات عظیم فاحش این مقتل محرر رو ذکر کردم، البته 20 نمونه رو ذکر کردم. یکی این است که ابو مخنف متوفای 157 هجریه که شیخ نجاشی توصیفش میکنه، میگه کان شیخ اصحاب الاخبار به کوفه و وقت هم و کان یوسف و الی ما یروی. و این بیان که این روزی گرفتار شده است، البته از اثر دولت سادات موسوی مشعشعی در خوزستان، جنوب ایران و عراق. اینا مدت بیش از یک قرن حکومت میکردن و مدعی تشیع بودن و اینها این مقتل ابی مخنف رو برداشتن تا تونستن تحریف کردن. یکی از تحریفات مشخصش این است که صفحه سوم، البته چاپا مختلفه، یا صفحه پنجم یا هفتم، نوشته و فی روضه الکافی، یعنی ابو مخنف متوفای 157 هجری نقل از کافی کلینی میکنه متوفای 328 و 29 هجری و از این قبیل ابوالفضل را سه بار میکشد. شب هفتم که میرد آب بیارد میکشد، منتهی میشد، باز دوباره زندهش میکند، دوباره میکشد، روز آخر هم دوباره. و لذا بر اساس همین مقتل محرف الان شما برید خوزستان، عربای خوزستان روز هفتم دکاناشون رو میبندن و اسمش میزنن یوم کفلت العباس، روز قبل ابوالفضل. و اینو قبل از اینکه من در جنوب ایران دیدم، در جنوب عراق دیدم، دیدم که بعد من بصره چند سال اونجا منبر میرفتم، دیدم روز هفتم میبندن، روز هفتم اونها هم دکان باز میکردن، روز عاشورا دوباره میبندن، اما روز هفتم به اسم یوم کفلت العباس. و از این مزخرفات نادوکان ارزمی که خبر معتبر قتل را ارزمی که در اثناء تصحیح این کتاب مقتل صحیح ابی مخنف ملاحظه کردم که اینی که مفهوم شیخ مفید گفته است از کلبی و بدائنی، اکثر قریب به اتفاقش از کلبی است. هشام ابن محمد ابن صاحب کلبی کوفی نصابه متوفای 204 یا 206 شیخ هجری که معاصر حضرت رضا علیه السلام بوده تا اول امامت امام جوان. و این مقتلش هم به طبری رسیده و او در تاریخش نظر کرده و هم یک صد سال بعدش، یک قرن بعدش به دست مرحوم شیخ مفید رسیده و او نقل کرده است. و بنابراین خبر معتبر در مقتل ابوالفضل همین میشست که با امام حسین رفتن به طرف مشتری و شهید شد. و این تفصیلات حالا من فقط میخواستم مثال بزنم بین دو نقل که چطور غیر معتبرش شهرت پیدا میکنه و معتبرش کنار میمانه. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد، یه
سوالی بپرسیدم. شبهه کشف حجاب بانوان بعد از واقعه عاشورا
خبر نسبتا معتبر در این زمینه، یکی از ربات اخبار ابی مخنف میشه تعبیر کرد که سرهموی او از قبیله او، اصلا سبب این که ابی مخنف متولد حدود 20 سال بعد از کربلا است، 20 سال بعد از ولادتش، یعنی حدود 20 سالگی که به سده هجری میرسه، چون دعوت بنی عباس به طور آتش زیر خاکستر مرسوم شده بودن و قیام توابی و قیام مختار به مقدار کافی نشان داد که چقدر این اخبار روی قانون عرض و تقاضا متقاضی داره. و از اون طرف چک میشه باز کردیم که اون وقت چقدر از کسانی که کربلا را درک کردن تو مدارس و محافل کوفه است و حیفن اینا بمیرن و اخبارشون جمع نشه و شروع کرد با اینا مصاحبه کردن و شد اولین اخبار مقتل امام حسین علیه السلام. خب این آقا از حمید بن مسلم ازدی غامدی کوفی که از همون عشیره عبد همین ابی مخنف بود میگه فوالله لقد كنت ارى المراه من نسائه وبناته تنازع ثوبها عن ظهرها حتى تغلب ويذهب به منها. این صحیح‌ترین عبارت در این است که در غارت خیمه ها بی حیاتی رو تا این حد رسوندن. اما بعدش بلا فاصله دارد وقتی که عمر سعد حاضر شد به این وضعیت دین کره ذلک و قال و امرهم به رد ما نهبو من خیام الحسین علیه السلام رو برگردونن. و شاهد صدق این خبرش همین است که میخوانیم وقتی که حضرت زینب وارد من قصر کاخ دارالاماره در کوفه شد لبست اردنت یابها، این نشانه این است که پس ثیاب به اونها برگشته است و از ثیابم ثیاب مختلفی بوده، ثیاب مجلسی مثلا آبرومندانه بوده، ثیاب غیر مجلسی و غیر آبرومندانه بوده، و حضرت زینب برای دخول بر ابن زیاد انتخاب کردم که لباسهای فاخر نپوشند که جلب توجهی نکند، شاید لابلای مخصوصات به کنیزکانش فرمود که دورش رو بگیرد. حالا میخوام بگم که پس خبر در این حده، اما اینی که در مایوسن ما به زیارت ناحیه آمده است که بله مکشفات وجوه ناشرات شرور حمل خدود لاتما، این تابع اعتبار خود زیارت ناحیه است که زیارت ناحیه علامت استفهامی متعددی دارد که حتی غواص بحار اخبار علمی از ها مرحوم مجلسی میگه به نظر من به عنوان یک کارشناس عزیز دوام به نظر من این از تعریفات سیدین شریفین رضیین یا سید شریف رضی یا سید مرتضی، اینها خواستن یه زیارتی، چون اون ایام اوائلی که آل بوی سر حکومت آمده بودن بغداد، روایات فضیلت زیارت امام حسین نشر پیدا کرد اما متن زیارتی باقی نبود، و رضا شیخ مفید اولین عالمش اینست که خیلی از متون زیارت را انشا کرده و مدار شیخ مفید با عنوان اولین مزار عالم شیعی اکثرش منشآت شیخ مفید است در زیارات ائمه و در زیارات امام حسین علیه السلام، میبینید تو مفاتیح هم چه جاش نوشته است. حالا بالاخره رضا سید مانعی ندارد که یعنی بعید نیست که ایشون هم دیده است خیلی از مردم مخصوصا برای ایام عاشورا منتظرن زیارت خودش مقتلوار باشه، مصیبتوار باشه، و نظامین و خلاف مسلمات تاریخ هم داره هست، یعنی اسماء اصحاب یا بنی هاشم رو برخلاف مسلمات انصاب و تاریخ آورده است و خیلی از مطالب دیگر برخلاف مسلمات تاریخ، و البته مرحوم سید مرتضی ورزی اینا تاریخ دان نبودن، خودشون هم مدعی تاریخ دانی نیستن، و بالاخره این مکشفات وجوب یا ناشرات شعور اینا نه، اما اون خبر خمینی بن مسلم غاية ما يمكن أن يقال في الباب. والسلام عليكم ورحمة الله. حلم سدار الحنيد وشناس بله، اما نه اینکه برای مواسات باشه، نخیر اونجا احدی نقل نکرده است که اینها وقت ورود به شام یا وقت ورود به مجلس یزید به اون وضعیت مثلا وقت ورود به مجلس ابن زیاد، اتفاقا حقمون الان این بود که حتی به مجلس ابن زیاد هم به نام دستور عمر سعد سیاب اونها پیراهنهای اونها اونم متعدد در اونها، یعنی چون امید ابن زیاد من حالا اینطور مجالی ندارم که تمام جزئیات رو بگم، آخر خبرش این است که فوالله ما رد احد شیئا، با که ابن عمر سعد دستور داد هر چی از خیمه ها برداشته اید برگردونید، اما احدی گوش نکرد. و لذا وقتی که میبینیم در مجلس ابن زیاد به طور اخبار معتبر و مسلم و میشه از بخاری و متقاطر داشته متقاطر مستفید بزنن آمده است که لبست اردن سیابه ها، میفهمیم که پس اون امر ابن چیز امر عمر سعد به این کیفیت انجام گرفته. تشکر می‌کنم.